این که من عرض میکنم تحلیل نیست، خبره. من در جریان هستم، تو شهرهای ما، تو تهران ما، تو خود قم ما، تو عراق، تو جاهای دیگه، تو اصفهان، تو مشهد پول ها میاد به وسیله همین جریان تشیع انگلیسی بین هیئت های حسینی تقسیم میشه. امروز برای ما منبری درست میکنن، واعظ میسازن که بره سر منبر تو هیئت های حسینی، تو تکیه ها، زیر پوشش روضه امام حسین با امام حسین میجنگن، زیر پوشش هیئت امام حسین با امام حسین میجنگن. امروز شما میبینید شبکه های ماهواره‌ای را افتاده به نام امام حسین، ابوالفضل، فاطمه الزهرا، از امثال این حرف ها. کسی بره رصد کنه ببینه این ماهواره ها چه میکنن، چه میگن، چگونه میخوان محتوای هیئت های حسینی رو تحریف کنن. همین شبکه امام حسین رو برید ببینید، کلیپش هم پخش شده دیگه. امروز این کلیپ ها در اختیار همه مردم هست، هر کی بتونه بره تو فضای مجازی این کلیپ ها رو میبینه. این چیزی نیست که ما بخوایم با تحلیل یا با گمان یا با حدس بگیم، اینا چیزهایی که خودشون پخش کردن. این ماهواره به نام امام حسین ببین چی میگه. میگه که یکی از حرفایش که هست که آقا این عزاداری هایی که شماها میکنید به چه درد میخوره؟ سینه زنی و نمیدونم دور هم جمع میشید و روزه میخونید، اینا به درد نمیخوره. عزاداری اینه که برید بخوابید، اسب ها بیان از روی شما بگذرن، اسب ها رو بتازونید، این میشه عزاداری. عزاداری اینه، این حرف های شبکه امام حسین ها. عزاداری اینه که خودتون رو تیکه پاره کنید، خودتون تیکه پاره کنید، با شمشیر بزنید به خودتون، بزنید به هر دتون، بزنید خوب کردید، بزنید خودتون. این عزاداری عبارتش اینه، این عبارت خود این شبکه امام حسینه، خودتون رو تیکه پاره کنید. عزاداری عزاداری اونه که اونا میکنن شیشه خورده رو زمین پهن میکنن، میان روش میقرتن، این عزاداری. اینا چیزایی است که شبکه امام حسین داره به ما تعلیم میده. اونا میگن اینا عزاداری نیست که شما میکنید، ما 1400 سال داریم عزاداری میکنیم با کم و زیادش. این همه شیعه عزاداری کرده، قرنها شیعه داره عزاداری میکنه تو تمام کشورهای شیعی، میگه اینا عزاداری نیست. عزاداری های مثل شیخ انصاری و مرحوم آقای بروجردی و بزرگان علم ما و بزرگان فقاهت ما و مردم متدین ما و این توده های شیعه ما، اینا عزاداری نیست. عزاداری اینه که تو تکه پاره کنی. این حرف اونهاست، ببینید اینا تو شبکه های مجازیشون آمده، این کلیپ رو خودشون پخش کردن. همین شبکه امام حسین رو ببینید، همیشه هم عکس سه صادق شیرازی پروفسور مجری هست، این نمیتونه بگه این مهم نیست، حالا خودشونه، پولشون از خودشون میدن، همیشه عکسش هست. حالا اینا همیشه میگن اینا به ما مربوط نیست، اون به ما مربوط نیست. چطور شده همیشه هر فسادی توی جهان تشیع پیدا میشه با عکس شما انجام میشه، اینا میگن ما به مربوط نیست؟ بازم یکی از همین حرفای شبکه امام حسین میگفت که شنیدید، حالا این مال کریمال دو سال پیش که اسرائیلی ها به غزه حمله کردن، کشتن، خیلی کشتار کردن، این همه کشتار کردن، این همون روزها اینجوری میگفت، بر علیه ایران موضع میگرفت. حالا خود تو لااقل اگرم با اسرائیل معتقد به جنگ با اسرائیل نیستی، چرا حمایت میکنی؟ چرا از اسرائیل حمایت میکنید شما ها؟ این حرف خودشه. میگفت که شنیدید یک هواپیما خون، کیسه های خون برای کمک به غزه از سوی ایران فرستاده شده به غزه، ولی مردم غزه این رو نپذیرفتن، رد کردن، گفتن این خون شیعه است، نمیخوایم خون شیعه با خونمون قاطی بشه. ببین دروغ بزرگ رو، اصلا غزه که جایی برای فرود هواپیما نداره، آدم بی انصاف دروغگو که ما هواپیمان بره غزه، ما راهی به غزه نداریم، چه وقت ما هواپیمای خون فرستادیم به غزه؟ چه وقت غزه ای ها هم چه حرفی دادن؟ چرا شما دروغ میگی؟ های هدفش چیه؟ هدفش این است که مردم ایران رو تحریک کند، که مردم ایران بر علیه دولت، بر علیه سپاه، بر علیه نیروهای انقلابی، برای علیه این نیروهای حزب الله این که جهاد میکنن، برای خدا از اونها حمایت میکنن چون مظلومن. خب مردم غزه چون مظلومن. حالا شما اونها رو مسلمان هم ندانی، اقلا مظلوم که هستن. این زن و بچه ها اینا چه جرمی مرتکب شدن که این یهودی ها اینجوری اونها رو بکشن، آواده کنن، زن رو بکشن، بچه رو بکشن، پسر رو بکشن، دختر رو بکشن؟ شما برای چی همیشه دنبال تأیید اسرائیل هستید؟ ببینید یکی از مهمترین علامت های جبهه باطل این است که در درگیری ها، در جبهه بندی ها، اونهایی که اهل باطلن همیشه تو مجموعه باطل قرار می گیرن. ما از این فرقه شیرازی سوال می کنیم، سوال چرا شما هر جد تو این دنیا جنگ است و درگیری همیشه تو جبهه آمریکا و اسرائیل قرار دارید؟ شما چرا اینجوریه؟ تو جنگ غزه و تو جنگ اسرائیل و فلسطینی ها که همیشه تو جبهه اسرائیل هستید و از اونها حمایت میکنید و به ما خورده میگیرید که چرا از این بیچاره ها حمایت میکنید؟ تو جنگ لبنان حزب الله با اسرائیل، بازم طرف اسرائیل رو میگیرید. با حزب الله چرا دشمنید شما؟ چرا به سید حسن نصرالله شما دشنام میدید؟ چرا بر علیه حزب الله شما اینگونه تو دنیا، تو سراسر دنیا جفسازی میکنید؟ چرا تو جبهه اسرائیل در جنگ با حزب الله شما قرار دارید؟ تو جنگ ما، تو جنگ بر علیه داعش تو منطقه شما کجا بودید؟ وقتی بچه های ما تو سوریه همین مدافعان حرم برای دفاع از حرم زینبی، برای دفاع از ارزش های اسلامی، برای دفاع از مظلومین سوریه کشته می شدند و شهید می شدند، شما کجا بودید؟ چرا از رزمندگان مدافع حرم شما حمایت نکردید؟ چرا به جای اون که از اینها حمایت کنید بر علیه اونها حمله کردید؟ تبلیغات به راه انداختید بر علیه مدافعین حرم ما؟ چرا شما تو این جبهه ها همیشه دنبال جبهه باطلید؟ همیشه دنبال جبهه آمریکا و اسرائیل هستید؟ تو مسائل عراق چرا شما در جنگ با داعش در عراق بازم بر علیه جمهوری اسلامی و علیه رزمندگان ما موضع گرفتید؟ چرا شما در جنگ صدام بر علیه ما، چرا بر علیه صدام حرفی نزدید؟ به جای اون که بر علیه صدام حرف بزنید بر علیه جمهوری اسلامی صحبت کردید. این رو کی میگم؟ من از روی اطلاع میگم، خودم شنیدم نه دیگری. من اون چه عرض میکنم اینجا به شما حرفهاییست که از روی اطلاع عرض میکنم، نه استنباط نه نقل از دیگریست. چرا اون روزها شما بر علیه رزمندگان ما جبهه گرفتید؟ چرا بر علیه رزمندگان ما اونجا تبلیغات کردید به جای اینکه بر علیه صدام حرف بزنید؟ دو کلمه بر علیه صدام چرا حرف نزدید شما؟ چرا به شهدای ما شما پوزخند زدید؟ چرا سید حسین شیرازی به شهدای ما توهین کرد در همین حرفای اخیرش؟ چرا دفاع مقدس ما رو نامقدس نامید؟ چرا به بزرگترین نماد مقدس ما یعنی رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای توهین کرد؟ انقلاب ما، قیام مردم ما از کجا شروع شد؟ از اون روزی که یک روزنامه بر علیه امام مقاله پخش کرد و به امام توهین کرد. امروز توی قم، تو مرکز انقلاب، تو مرکز خون و شهادت و علم و اجتهاد بر علیه مقدسترین مقدسات ما در انقلاب یعنی مقام معظم رهبری توهین میشه، وقتی که با برخورد نرم مسئولین ما روبرو میشند، وقتی که دادگاه ویژه روحانیت با کمال احترام از اونها دعوت میکند بیایید بنشینید ببینیم شما چرا از این حرف ها میدارید. بعد به جای اون که این برخورد نرم دادگاه ویژه رو سپاس بگویند، احترام بگذارند به یک همچین نهادی که به اونها احترام گذاشته، اون طرف میگه نخیر نمیام، شما هر کاری میخواید بکنید بکن. بعد که او رو احضار میکنند نمیاد، بعد که او رو دستگیر میکنند طبق قانون بابا این مملکت قانون داره. قانون این مملکت این است که اگر کسی به دیگری توهین کرد، حتی اگر آدم عادی باشه، به یک آدم عادی توهین کرد، اهانت به مؤمن هم شرعا حرام است و از کبائر است و هم قانونا مجازات داره. شماها که ادعای مرجعیت و ادعای فضل و فقاهت میکنید، مگر نخونده اید در روایات ما که من اهان ولیا لی فقط بارزنی بالمحاربه؟ مگر شما تو فقهتون این درس ها رو نخونده اید که اهانت به مؤمن از کبائر است؟ مگر نخونده اید که اهانت به مؤمن در ملع، در جمع، در حکومت اسلامی موجب کیفر و مجازات است؟ اینها رو نخوندید؟ اینا احکام فقهی است. قانون هم همین رو میگوید. قانون میگوید که کسی که اهانت کند نه به مقام معظم رهبری که به هر فرد معمولی، این جرمه. حالا دادگاه ما طبق قانون اقدام کرده، شؤون شما را هم که بی خود کرده است، این شؤون را هم رعایت کرده است. به عقیده من همین رعایت ها و همین تسامح ها و همین ملاحظه ها بوده که اینها رو این گونه گستاخ کرده. اون روزی که صادق شیرازی در ملاء عام تو همین قم به انقلاب اهانت کرد، جاش بود همون روز با او برخورد میشه. نشست روی منبر در برابر مردم، به مردم قم توهین کرد، به مردم ایران توهین کرد، به مردم خطاب کرد، به بچه ها، به این چند تا جوانی که آورده بودن جمعشون کرده بودن کنار منبرش، به اونها گفت مواظب باشید دیگه فریب نخورید ها. گفت شما رو فریب دادن. گفت انقلابیون به شما دروغ گفتند. یعنی مردم قم رو فریبکار نامید، مردمی که انقلاب رو آغاز کردن، یعنی ملت ایران رو فریبکار نامید. به خانواده های شهدا توهین کرد. همون روز جاش که با او برخورد می شد ملاحظه کردند. با سعی صدر برخورد کردند. جامعه مدرسین درخواست کرد، این رو بدانید، این رو من به عنوان یک عضو جامعه مدرسین نقل می کنم، در همون روزها جامعه مدرسین 3 نفر از جامعه مدرسین رو تعیین کردند. گفتن آقا شما برید با این آقا صحبت کنید که درست نیست شما این صحبت ها رو می کنید. اختلاف داری با جمهوری اسلامی داشته باش، ولی جامعه رو حق نداری به هم بریزی. تو جامعه حق نداری تشویش ایجاد کنی. تو جامعه حق نداری بی‌نظمی ایجاد کنی. حق نداری توهین کنی به انقلاب. حق نداری به ارزش‌های انقلابی توهین کنی. یه با صحبت کن، چرا این کارو می‌کنی؟ آقا نپذیرفت. نپذیرفت اعضای جامعه مدرسین رو. مردم بدانید این مظلومیت انقلاب رو بدونید. مظلومیت مقام معظم رهبری رو مردم بدانند. بفهمند، بدانند، به گوششون برسد که چقدر ما مظلومیم. چقدر انقلاب ما مظلومه. در موقعی که قدرت دست انقلابیونه، در موقعی که مقام معظم رهبری بالاترین مقام سیاسی این کشور است، به او توهین میکنن، عکس العمل نشون داده نمیشه، با تسامح برخورد میکنه، بعد یک قرتونیمشون هم باقیش مطالبه گرم میشن. نپذیرفت اعضای جامعه مدرسین رو. بعد دوباره روی منبر نشست، بازم در ملاء عام. ببینید حرفایی است که هست، کلیپش موجوده، کلیپش رو ببینید. خودشون پخشش کردن، همون حرف قبلی رو پخش کردن، همین کلیپی که عرض میکنم. نشست گفت که چرا منافقین رو کشتید؟ میگر منافق در اسلام حکمش کشتن است. بنده خدا، اولا در قرآن کریم که صراحت دارد که بله منافق حکمش کشتنه، این تو قرآن آمده، اگه قرآن رو خونده باشی. میفرماید لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. اي حرف خداست، حرف قرآن. اگه شنیده باشی، خونده باشی، منافقین بله حکمشون قتله، ولی اختیارش با ولی امره. اگه مصلحت دید از اونها عفو میکنه، مصلحت دید میکشه اونها رو، حکمش اینه. گفت منافقین رو میگه میکشن. یک. دو، میگه این منافقینی که تو انقلاب اینها رو کشتن و دستور اعدامشون رو صادر کردن، میگه فقط منافق بودن، اینا همه محارب بودن. میگه تو دلت نسوخ به حال کشته شدن آیت الله اشرفی اصفهانی، تو چرا دلت به حال کشته شدن این بزرگان نمیسوزه؟ اینها وقتی آیت الله مدنی رو کشتن، وقتی آیت الله صدوقی رو کشتن، وقتی آیت الله دستغیب رو کشتن، وقتی آیت الله مدنی رو کشتن، وقتی کارگر ما رو کشتن، وقتی معلم ما رو کشتن، استاد دانشگاه ما رو کشتن، مردم عادی ما رو کشتن، هزاران کشته از ما گرفتن، چرا تو اون روزها دلت به حال این کشته ها نسوخ؟ وقتی منافقینی که این همه کشتار ایجاد کردن، وقتی داعشی های کشورمون رو که اون روز اگر این مبارزانی که در این دادگاه های انقلاب خدمت کردن که باید مردم شاکر اینها باشن، اینها جانشون رو مایه گذاشتن، برای مردم ما تأمین امنیت کردن، ما داعش رو 30 سال پیش، 35 سال پیش تو این کشور داعش رو سر جای خود نشوندیم و نابود کردیم و امنیت کشور رو بچه های دادگاه های انقلاب و بچه های سپاه و بسیج و سایر نیروهای امنیتی ما امنیت رو برای این کشور تأمین کردن. تو چرا اون روز دلت به حال این شهدا نسوخت؟ دلت به حال این مظلومین نسوخت؟ دلت به حال اینها تکون نخورد؟ وقتی که منافقین رو گرفتن طبق حکم خدا، حکم خدا رو درباره اونها اجرا کردن، چرا حالا صدات در میاد؟ اون روز قوای انتظامی ما، قوای قضایی ما، مسئولین مملکت ما بر اساس سعه صدر، بر اساس تعامل با مدارا، بر اساس ارزش‌های مبتنی بر تسامح با او با نرمش برخورد. غیر از نصیحت و موعظه چیزی نگفت. با این که عرض کردم توهین کرد او به جامعه مدرسین ما. جامعه مدرسین نمایندگانی ارسال کرد و از او درخواست ملاقات کرد، ملاقات به جامعه مدرسین قم نداد. این رو بدانید مردم. حالا دادگاه ویژه روحانیت ما یک اقدام قانونی کرده بر وفق قانون. چه گستاخی است که شما میکنید؟ شما خیال میکنید مردم قم نمیتونن ظرف چند لحظه شما رو از این قم و از همه این دنیا پیشتون رو برکنن؟ شما خیال میکنید مردم قم از شما خوششون میاد که شما رو اینجا نگه داشته؟ نه، مردم قم بر اساس بازم سعی صدر و ملاحظه و از این حرفا سکوت میکنن. بخواید دست از پا خطا کنید همین مردم به حساب شما خواهند رسید. ما به این گروه شیعه انگلیسی اخطار میکنیم اجازه بدید قانون کار خودشو بکنه. این آدمی که توهین کرده به مقام معظم رهبری طبق قانون باید محاکمه بشه. هر کیفری که قانون معین کرده باید کیفر بشه، تعارف هم نداره. بخواید در برابر قانون بیست، بخواید شیطنت کنید، بخواید هر نوع تجمع غیر قانونی برای دفاع از ضد انقلاب انجام بدید، مردم قم دیگر پس از این با شما رفتار دیگری خواهند داشت. پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت می دهیم، ما را در راه شهدا پایدار بدار، به ما توفیق وفاداری به پیمان با امام شهدا و شهدا عنایت بفرما، سایه مقام معظم رهبری مستدام بدار، دشمنانش خار و نابود بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم
سخنرانی آیت الله عراقی با موضوع خطر شیعه انگلیسی در جهان اسلام در برنامه بربال سخن از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان گرامی شد. در خدمتتون هستیم، در ایام خیلی خوبی هستیم، در شبهای خیلی قشنگی هستیم. امروز روز بسیار زیبایی رو با نام امام باقر علیه السلام سپری کردیم و ماه رجب رو شروع کردیم. خدا انشالله کمکمون کنه این ماه رو به خوبی درک بکنیم، به اندازه توانمون توشه برداریم. و عرض میکنم خدمت شما که بهار که میرسه ما همیشه خوشحالیم از بارندگی های پیش از بهار و امیدواریم به بارندگی ها و بارش باران رحمت الهی در بهار. و به نظرم بهترین مسیر برای تحقق این مهم اینه که دست دعا به درگاه الهی برداریم و از خدا بخواهیم که دوباره ما رو و زمینش رو سیراب کنه از رحمت خودش. دعای باران از صحیفه سجادیه مناجات 19 همراه با ترجمهش از رادیو معارف تقدیم شما. ممنون که همراهی میکنید.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه قحط سالی. نیایش 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغيث فانشر علينا رحمتك بغيثك المغدق من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق بمنن على عبادك بإيناء الثمر وأحي بلادك ببلوغ الدهر وأشهد ملائكتك الكرام السفر بسقي منك نافع دائم قدر واسع درر وابل سريع آجل تهيي به ما قد مات وترد به ما قد فات وتخرج به ما هو آت وتوسع به في الأقوات سحابا متراكما هنيئا مريئا طبقا مجلجلا غير ملث ودقه ولا خلب برق اللهم اسقنا غيثا مقيسا مريئا ممرئا عريزا واسعا قديرا ترد به النهيز وتجبر به المهيز اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذراب وتملأ منه الجباب وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخلق وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزرع وتدر به الزرع وتزيدنا به قوة إلى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حسوما ولا تجعل ثوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و سایه مهرورزیت را در سراسر گیتی بر سرمان انداز تا همه زمین سرسبز گردد، با بارانی فراوان از ابرهایی روان و شتابان. با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی غنچه ها زمین خود را از نو زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار، با دانه هایی درشت و پربار، با رگبارهایی تند و بیقرار. آنسان که آنچه را پژمرده است زندگی دوباره دهی و در آنچه از دست رفته جانی دگر دمی، و هرچه را روییدنی است برویانی و روزی مردمان را بسی فراوانی دهی، با ابری انبوه و گوارا، بی زیان و بیکران و بسی خروشان که نه بارشش بنداید و نه برقش تنها بفریدد. پروردگارا بر ما بارانی ببا که قحطی زدا و سبزیزا باشد، فرح بخش و بیکران بسیار و فراوان بود، تا با آن قامت گیاهان خمیده را استوار سازی و پژمرده ها را سر فرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه ها را سرشار سازی، جوی ها را روان و درختان را شکوفا نمایی و در همه شهرها ارزانی پدیدار، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزی های گوارایت را بر ما کامل گردانی، کشتگاه های من را برویانی و چارپایان را پرشیر سازی و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد، چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار، که بیگمان تو بر هر کار توانایی.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي القدير.
از خدای متعال تقاضا کردیم در زمزمه دعای باران که بارش رحمت الهی همچنان بر زمین‌های ما بباره. انشاءالله که در بهار 97 شاهد بارش بیش از پیش باران باشیم، چیزی که دل مردم ما رو شاد می‌کنه و هممون رو خوشحال خواهد کرد. در خدمت شما هستیم از پخش رادیو معارف و در لحظاتی که به ساعت 8 شب داریم نزدیک میشیم، عرض میکنم خدمتتون که بار سفر بستن خیلی ها و بستید بسیاری از شما به سمت خراسان، به سمت حرم امام رضا سلام الله علیه و عازم زیارت هستید، خوشا به سعادتتون. اونایی که دارید توی مسیر الان صدای ما رو میشنوید، توی خودروتون یا رسیدید به مشهد و در آستانه ورود به این شهر هستید، چقدر خوش به حال شماست، چقدر با سعادتید. بسیاری آرزومند یک بار زیارت امام رضا هستند و بسیاری بارها و بارها مشرف میشن. اهالی خوب شهر امام رضا، دعا کنیم برای آرزومندان و برای ما دعا کنید، برای موفقیت رادیو معارف، برای سلامتی رهبرمون، برای سربلندی ایران عزیزمون، برای سلامتی پدر و مادرها، برای شفای بیمارها. و حالا که بازار سفر داغه و خیلی ها در سفرها زیارت رو هم در واقع هدف دارند و مقصدتون هست، انشاءالله زیارت مقبول و تن سالم برگردید و سال خیلی خوبی هم در پناه نگاه مهربان امام رضا علیه السلام برای همه ما رقم بخوره. دوستان خوبم کنار ما باشید، میخواییم از استدیوی پخش رادیو معارف دلها رو پرواز بدیم به سمت مشهد و رضا و